بسم الله الرحمن الرحیم. در تقسیم واجب به نفسی و غیری عرض شد که اگر شک کنیم که امری که در لسان شرع آمده وجوب اون وجوب نفسی است یا غیری، عرض شد که مرحوم شیخ اینجا شبهه ای دارن و فرمودن به دلیل اینکه حیات معانی ملحق به معانی حرفیه است و وضعشون عام و موضوع لهشون خاص است و جزئی حقیقی به حساب می آیند، از این جهت قابل اطلاق و تبعید نیستن، ولذا با اصالت الاطلاق نمی شود اینجا نفسیت رو درست کرد. این مشکلی بود که مرحوم شیخ مطرح کرده بود. عرض کردیم با توجه به این مشکل، راه برای حل این مشکل و قول به این که اطلاق اقتضای نفسیت داره باید پیدا کرد و این طرقی داره. دیروز هم عرض کردم، یکی از دوستانم که سوال کرد نکته درستی است و اون اینه که در این نوع مباحث اون ارتکاز عمیق انسان اون خیلی مهمه و راهنمای مهمی است در این که انسان بحث را درست بتونه تحلیل بکنه و به نتیجه برسه. در اینجا تقریبا یه چیزی پشت ذهن عمده بزرگان ما وجود داشته، اون پس ذهن و ضمیر بزرگان اینه که جمله گفته که توزه، جمله فرموده که اغتسل، و نمیدونه که این مال مشروط به یه چیز دیگری است این وجوب یا نه. ظاهرش اینه که نفسیه دیگه. این حالت ارتکاز و تبادر طبیعی ذهن ما اینه که نفسیه. منتها خب با راه تحلیل دقیق علمیشو پیدا کرد مرحوم شیخ در برابر این ارتکازی که به یه شکلی هم آدم فکر میکنه واضحه، مولا به یه چیز امر بکنه آدم ندونه این مقدمه یه چیز دیگه است یا خودشو میخواد، تا قرینه یه چیزی نباشه آدم میگه خودشو میخواد. ولی در این حال مرحوم شیخ اینجا در برابر این امری که تا حدی وضوح داره یک مشکلی رو مطرح کرده که مشکل هم چیز کمی نیست و مشهورم اون نظریه بنیادی مرحوم شیخ را قبول دارن، یعنی میگن وضع عام موزله خاصه و وقتی که در حیات وضع عام موزله خاص شد میشه این هیئت مفاد بعث، بعث اعتباری که در صیغه هست، این میشه یک امر جزئی حقیقی که قابل اطلاق افرادی و احوالی و تقیید و اینها نیست و این مشکل مانع میشه از این که انسان بتونه همراهی اون ارتکاز بره جلو. اینو خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، من چند بارم اینجا نقد کردم ایشون، بحثشون میفرمودن که آدم وقتی که میره میبینه که بزرگانی از فلاسفه یا شخصیت‌هایی در یک علمی یه چیزی میگن که همینجوری آدم تعجب میکنه، ولی وقتی که آدم همراه اونا میشه از مبانی علمی شروع میکنه میاد جلو، میبینه که یه جوری حرف زده تو این مبانی که به اینجا که رسیده راهی جز این نداشه اینو بگه، ولو که الانم تو ذهن ما خیلی این چیز عجیب غریب میاد. حالا اینجا هم یه چیزی شبیه اونه، حالا به اون قد نمیخوام بگم وضوح و بداهت داره، ولی به هر حال خالی از وضوح نیست که بالاخره وقتی که امر آمد گفت این کار بکن، نمیدونیم این غیریه یا نفسیه، ظاهرش اینه که خودش میخواد نفسیه. ولی در این حال این معضل و مشکلی که مرحوم شیخ مطرح کرده همین است که عرض کردم. خب برای حل مشکل همونطور که دیروز عرض کردیم چند راه اینجا طی شده، این راه ها را من عرض میکنم. مرحوم شهید صدرم در این تغییراتشون مثل خیلی های دیگه دو جا این را بحث کردن، یکی در همین مقدمات وجوب مقدمه است که الان ما همینجا داریم بحث میکنیم، ولی یک کمی جلوترم قبل از بحث مقدمه اگر یادتون باشه تقسیمات و حکم داشتیم، اونجا هم آمده. از این بحث رو در دو جا با شما ببینید، این بحث که داریم درباره نفسی و غیری میگیم، یک بار قبل از اینکه بحث مقدمه واجب شروع بشه تقسیمات حکم داشتیم و یک بارم ضمن مقدمه واجب به مناسبتی که مقدمه واجب وجوب قیدی و نفسی با اون ربط داره دوباره اینجا مطرح شده که حالا گاهی بعضی در اون بحث قبلی خیلی مفصل بحث کردن، بعضی در اینجا مفصل بحث کردن و مرحوم شهید صدر هر جایی بخشی از مطالبشون رو فرمودن. تقریبا مرحوم شهید صدر در تقریرات ایشون این راههایی که ما میگیم بهتر اونجا جمع شده، گرچه حالا اونی که ما میگیم با اون تفاوت داره، ولی اونو به سریع تقریبا با دیدن اون میتونید کلیت بحث دستتون بیاد در همون تقسیمات حکم که یکیش هم تقسیم حکم به واجب نفسی و غیری است. خب طرقی که برای حل مشکل و اثبات اطلاق در اینجا و اثبات اینکه اصل نفسیته، یعنی اینا شیوه هایی است برای اثبات نفسیت حکم در مقام شک، این طرق اصالت و نفسیه در مقام شک از طریق دلیل لفظی، اینا چند تا هست. یکی همونی که دیروز عرض کردیم نظر مرحوم صاحب کفایه، مرحوم صاحب کفایه بس اختلاف مبنایی با مشهور و از جمله شیخ دارن. ایشون میگن اصلا معانی حرفیه و حیات موضوعشون خاص نیست تا شما در این چاله قرار بگیرید، موضوعشون عامه. این نظر اولی که این نظر گفتیم مبناش مورد قبول ما نیست، گرچه حالا در منتقل اصول اگر ببینید گفتن که حتی اگر اون مبنام بپذیرید، چون مرحوم آخون میگه که درست موضوع عامه ولی شرط داره که در این در جایی به کار بره که جنبه ربطی و حرفی داره، همون شرط مانع از اطلاق میشه. این هم حالا اشکالیست که اونجا آمده ما رو نمیخواه خیلی دنبال بکنیم. پس این نظر اوله که اشکال اساسیش اشکال مبناییه، یعنی ما این مبنای وضع موضوع خاص را قبول داریم نه وضع موضوع عام را. تازه اگرم مبنام را بپذیریم از مرحوم آخوند که مبنای خلاف جریان مشهور هست، اون وقت خود این مبنای مرحوم آخوندم تو وضع موضوع عام در حروف خود اینم یه چیز خلاف اون ارتکازاته، تا ایشون به دلائلی به این سمت کشیده شده. بله ظاهرش اینه که در حروف و اینا چون جامعه نداره باید موضوع خاص باشه، چون اصلا در معانی حرفی جامعه ای نیست، بلیزا باید معنا خاص باشه، معنا باست خاص باشه. حالا این طریق اول بود که ازش میگذاریم. طریق دوم فرمایشی بود که در کلام مرحوم آقای تبریزی و حالا به نحوی ازشون هم از استادشون آقای خویی دارن این مسئله، از مرحوم آقای خویی آقای تبریزی اوناست که میگن آقا اینجا ما معانی حرفیه و حیات الفاظ امر و نهی و امثال اینها ولو اینکه موضوعش خاصه و جزئیه و جزئی درش اطلاق و تقیید به معنای عادی متصور نیست، اما در این حال تعلیق و تنجیز متصوره و با تقریری که ما کردیم تعلیق و تنجیز هم نوعی هم و اطلاق و تقییده که به نظر ما این مطلب هم درسته، ولی اون که بعضی اینا نپذیرفتن و اینها، ولی به نظر میاد این حرف قابل قبوله و این طریق دوم بود. طریق سوم این دوتا رو گفته بودیم. راه حل و مسلک سوم تمسک، بله حالا اینم رو تقدم و تأخیری داشتم درست شد. مسلک سوم اینه که کسی بگوید که به اطلاق ماده ما اینجا تمسک میکنیم. مسلک دوم میاد در یا مسلک مرحوم آخون مسالک قبلی میاد در اطلاق هیئت، میگه این بعث که مفاد هیئت هست نمیدانیم بعث علا ای حالن هست که بشه نفسی، یا بعث در صورتی است که اون شرط محقق بشه، شرط واجب نفسی محقق بشه. اینجور درست میکردیم که مقسم این دو حالت خود هیئت و مفاد امر بود، اما در مسلک سوم میگیم که ما به جای این که بیایم روی هیئت تمرکز بکنیم میریم رو ماده امر. اغتسل که گفت در مقام مس میت گفت اغتسل، یا توضع مثلا وقت رؤیت هلال، مثلا این که میگه اغتسل یا توضع، نمیدانیم که این وضوع مقدمه نمازه یا خودش اینجا مستقل استحباب داره، یا اغتسل التماسی مقدمه نمازه و مشروط به شرایط نمازه که باید وقت بشه و چی و چی اونها، یا نه این مطلقه. این اونجا ما میاده میگفتیم این هیئت اغتسل، هیئت توضع، این که بعثه، این دو حالت داره و میخوام اطلاق بگیم این حالت رو تعیین میکنه. اما در این مسلک سوم میگیم نه، از این هیئت دست بردار، خود برو رو خود ماده، یعنی وضو، اون ماده ای که این هیئت روی اون سوار شده، یا اون اغتسال که ماده ای است که این هیئت روی اون سوار شده. ماده امر در حقیقت همون موضوع تکلیفه، هیئت میشه حکم که وجوب داره یا استحباب داره، همون هیئت حکم رو افاده میکنه. ماده میشه اون موضوع حکم. اغتسل در واقع یعنی یجب الغسل، این وجوب از اغتسل امر دست میاد، هیئت دست میاد، غسل هم که چی هست؟ ماده هست و موضوعه. حالا ما اطلاق رو میگه به جای این که بیاییم سراغ امر و هیئت، میگم سراغ خود اون موضوع و ماده، اون که دیگه مشکلی نداره. اغتسال یا توضی، این دیگه وضع موضوع عامه، اغتسال یا توضی این وضع موضوع عامه، اینجا دیگه موضوع خاص نیست، ولذاست که چون اینجا وضع موضوع عامه است، حالت اطلاق و تقیید متصوره، میگیم این اغتسالی که موضوع یجب قرار گرفته است، نمیدونیم این اغتسال عرض شود که مخصوصا روی نظریه این که مقدمه موصله واجبه، اغتسال موصله به نماز این حکمش تعلق گرفته، یا نه اغتسال به ما هوه موضوع حکمه، اغتسالی که مقدمه است موضوع قرار گرفته، یا اغتسال به ما هوه موضوع قرار گرفته. اصلا میدان بازی این نظریه سوم، مسلک سوم تغییر میده. تا به حال ما گیر اون هیئت و معنای حرفی بودیم که در اونجا وضع موضوع خاص بود و جزئی حقیقی میشد و جزئی حقیقی و شخص قابلیت اطلاق و تغییر نداشت، ولی زبا یک مفری پیدا بکنیم به همون طرق، مثلا یا اصلا مبنا رو عوض بکنیم مثل صاحب کفایه، یا بیایم اون بحث تعلیق و تنجیز رو بیاریم مثل آقای خویی و آقای تبریزی. اما این میدون بازی رو عوض میکنه، میگه اصلا شما خودتون رو برای چی اسیر این ام هیئت کردید و معنای حرفی کردید و بگید نمیشه اصلا اطلاق و تغییر درش باشه؟ نه، ما میگیم تو خود موضوع، موضوع که اغتساله، توضیه، اغتسال و توضیه، نمیدونیم این اغتسال و توضیه، توضیه عند رؤیت الهلال یا اغتسال عند مس المیت، نمیدانیم این اغتسال یا توضیه علی الاطلاق واجبه، حکم بهش تعلق گرفته، یا اینکه اغتسال مطلق حکم بهش تعلق گرفته، یا اغتسال موصل به نماز، اغتسالی که در اون مسیر باشه به شک تعلق گرفته. این تردید داریم. خب میگیم چی؟ میگیم که این که وضع موضوع عامه دیگه، اغتسال مثل انسانه، مثل درخته، مثل دیواره، مفاهیم اسمیه است، مفاهیم اسمیه اون محضور رو نداره، وضع موضوع عامه و لذا قابل اطلاق و تغییره و با اصالت الاطلاق میگیم در مقام بیان بوده، قید نزده، پس اغتسال علل اطلاق امر بهش تعلق، اغتسال علل اطلاق سواء کان مقدمتا للصلات او لم یکن مقدمتا علی ایالن، این حکم بهش تعلق گرفته. و به این ترتیب اون وقت نفسیت ثابت میشه، ولی با اجرای اطلاق، نه در هیئت بلکه در ماده. چی؟ بله. خب چرا؟ نه چرا؟ بالاخره شما مطلق اقتصال متعلق امره یا اقتصال مقدمی و موصل به اون واجب مقدم؟ خب نه، حتما در مقام بیان از همه جهات در این موضوع هست. یعنی میخواد بگه که اقتصال در همه زمانها و مکانها و در همه شرایط، یا اینکه نه اقتصال در یه شرایط خاصی واجبه، این حتما باید بگه. نه حالا من اتفاقا حالا به عکس میخوام بگم اینا محور اصلیش ماده است. حالا بذارید بریم جلو، این یک بیانه، اجازه بدید. بله دیگه، واجب است اقتصال اند زوال برای صلات. اینجوری باید بگه دیگه، اگر این اقتصال را برای نماز ظهر و عصر میخواد باید اون قیود رو بهش بزنه دیگه، بگه برای لس صلات، نگفته معلوم میشه خودشو میخواد. همین این چی هست دیگه، در ماده داره این امر. موضوع که معنای اسمی است و وجود رابط دیگه نیست، وجود مستقله، این قابل اطلاع و تقییده، نیازی هم نیست به سمت اون تعلیق و تنجیز بریم. این یک بیانه که بعضی بزرگان این را فرمودن که مسلک سومه. یک مسلک چهارمی هم هست که من اونم را عرض میکنم، چون این دوتا احتمالاً بر هم منطبق باشن یا خیلی به هم نزدیکن، اونم را عرض بکنم. مسلک چهارم این است که اینم یه بحث دقیق دیگری است که به نحوی میتواند، ولی اون بعضی جدا اینو ذکر کردن، به نظر من خیلی این دوتا به هم نزدیکه و به شکلی مکمل هم هستن. مسلک چهارم این است که معانی هیئت و معانی حرفیه، اینا وضع عام و زله خاصه، ما اینو قبول داریم، وضع عام و زله خاصه. اما معانی حرفیه، معانی حرفیه، اینا اطلاق و تقییدشون نمیشه بگیم اطلاق و تقیید اونا راه نداره، اطلاق و تقییدشون تابع اطلاق و تقیید طرف ربطه. این وجود رابط با تعبیر فلسفی، این خودش هویت مستقلی نداره، این عین ربط به طرف، اینه گاهی هم یک طرفه. حالا در مثل ظرفیت یا ابتداییت در معانی حرفیه، اونا قائم به طرفینه، توجه کردید، یا اون نسبتی که در جمله هست اون قائم به موضوع محمول طرفینه. و گاهی هم هست که نه، یه وجود رابطه که قائم به یک طرفه، مثل همین هیئت بعث اعتباری که این قائم به همون متعلقشه، موضوع هست، یک طرف داره. یا مثل تو نظریه فقر وجودی، وقتی که ملا صدرا میگه کل عالم یک فقر داره و عین ربطه، اونجا عین ربط به یک طرف دیگه. این ربط گاهی ربط بین طرفین، گاهی ربط به یک طرفه. این ماهیت این وجود رابط و معانی ربطی به حرفی دو نوعه، گاهی ربط بین طرفین، گاهی نه ربط یک طرفی است، یعنی یه وجود مستقلی است که این ربط بود. ببینید، وجود رابط و معنای حرفی به دلیل اون چه که در کلام مرحوم شیخ بود و توضیح دادیم، خودش نمیتونه اطلاق و تقیید درش راه داشته باشه، ولی اطلاق و تقیید به عرض و به تبع یا به عرض طرفین در اون راه داره. این که بگیم که ظرفیت این اتاق برای مثلا فلان شخص، خود این ظرفیت مستقیم و مستقل نمیشه بگیم که کم زیاد شدید ضعیف زمان مکان، اینا نمیشه براش گفت، ولی به تبع طرفین همه این احوال در اون هم پیدا میشه. توجه کردید، این ظرفیت، ظرفیت مثلا در زمانی است یا غیر زمانی؟ زمانی اگر باشه، این ظرفیت در این زمانه یا در غیر اون زمانه، همه این قیود و شروط و اطلاق و تقیید و احوال میشود برای ظرفیت تصور کرد، منتها مستقل نه، به تبع طرفه. اینم بیانی است که بعضی جدا ذکر کردن. ما من فکر میکنم این مسلک سوم و چهارم این دوتا همدیگه رو تکمیل میکنه. در واقع اینجور میشه که میگه آقا اونی که اطلاق و تغییر درش راه داره همون طرف ربطه. یعنی چی؟ یعنی همون موضوع متعلقه، ماده امره. اونی که اطلاق و تغییر درش راه داره اقتصال لنفسه یا اقتصال به ماهو به هوه، و ولو اینکه اون وقت و چیزای نماز نیاد، یا اینکه نه اقتصال مال اون زمان خاصه که نماز واجب شده، این اطلاق و تغییر درش راه داره. به تبع اون یا به عرض اون، اون وقت خود اون هیئت هم کم و زیاد میشه، چون حکم نسبته. این نسبت خودش رو مستقیم نمیشه گفت که آه این کم یا زیاد، این وقت یا اون وقت، همش تابع اینه که ببینیم اون طرفش که این بر اون سوار شده اون وسیعه یا مزیقه، اون زمان داره یا نداره، این قید داره یا نداره. اگر اون داشت اینم پیدا میکنه، نداشت این پیدا نمیکنه. اون که شما از اون نظریه فلسفی که در تحلیل وضع آوردید که میگه وضع موزول خاص که شد دیگه جزئی میشه، نمیتواند کم و زیاد بشه، ما میگیم اون کم و زیاد نشدن و اطلاع و تغییر نشدنش مستقل و مستقیم نمیشه، اما به ذات، اما به تبع یا بالعرض میشود، به تبع یا بالعرض میشود. این در حقیقت این دوتا همدیگه رو تکمیل میکنه و یک نظرم میشه با اینه که آه ما این اطلاق و تغییر رو در ماده و موضوع میتوانیم جاری بکنیم. اونجا وضع موضوعه عامه، در مقام تصور میتونه مطلق بگیره، میتونه مقید بگیره. این از این جهت مانعی نداره. پس الان که فرمود که اغتسل، یا عرض شود که حالا از این قبیل تو این تکالیف اجتماعی و نمیدونم اینا، ما فراوان داریم از این چیزهایی که امر آمده روی چیزی، نمیدونیم این به عنوان مقدمه داره میگه یا اینکه نه خودش مستقلا مقصوده. مثلا ببینید حالا ما تو همین فقه العقیده یا فقه الاخلاق، برای دوستانی که حالا دارن در اونجا کار میکنن الان عرض بکنن، این از اون معضلات ماست در فقه الاخلاق و فقه العقیده. حالا بعضی دوستانی که دارن اون کار میکنن، ببینید مولا که وقتی میفرماد که اصلا در کل جاهایی که مولا فرموده که عرض شود که روحت را پاک بکن، تطهیر نفس بکن، یا توکل بر خدا پیدا بکن، بسیاری از این حالات روحی که امر آمده که آقا اینو داشته باش، یا احوال روحی که نهی آمده میگه اینو از نباش، در تو نباشه، یا گفته که از خودت زائل بکن، ازاله بکن، این همونجا بحث میشه. این الان درگیری ذهنی ماست اونجا. از اون سوالات کلیدی اونجا اینه که این امری که آمده که اکتسب هذه الفضیله یا اجتنب از این رذیله، این همه روایاتی که در کتاب الاشره و اینها آمده که امر به فضائل کرده، اکتساب فضائل، یا امر به اجتناب از رذائل کرده. اینجا این سواله که این فضیلت و رذیلتی که مولا داره امر و نهی بهش میکنه، دقت کنید، این نفسیه یا غیریه؟ ممکنه کسی بگه اینا غیریه، اینا برای اینه چیه؟ برای اینه که اون اصل اون اعماله، میخواد اعمال در روابط با خدا، با جامعه، با دیگران درست بشه. برای اینکه اون اعمال درست بشه یه زیرساخت میخواد، زیرساختش یه حالات روحیه. این فرمانهایی که من مثال مهمی داره واسه نفسی و غیری دارم میذارم، این فرمانهایی که مولا درباره صفات و رذائل و فضائل داده که اکتساب بکن، اجتناب بکن، این دقیقاً الان مصداق همین نفسیت و غیریتی که تو اصول داریم بحث میکنیم. این میگم برای اینکه فکر نکنید این بحثا همین یه چیزی داریم میگیم و میشغولی دو جام تو اصول بیشتر فقه مصداق نداره. نه، الان این مصداقی داره که اصلا تکلیف دو شاخه فقه رو تعیین میکنه. بخش زیادی از مباحث فقه الاخلاق، فقه العقیده هم همینطوره. در فقه العقیده هم همینطوره. این که میگه این عقاید رو داشته باش، یه جاهای معلوم نفسیه، مثلا در معرفت خدا و اعتقاد به خدا اینا نفسیه، ولی توی جاهایی واقعا ممکنه بگیم که اینجور نگاه و اعتقاد و باور، این بیشتر برای اینه که اون اعمال رو تنظیم بکنه. اون وقت این اگه باشه میشه بحث بسیار مهم در اون اوصاف و اعتقادات. یک بار میگیم که آقا اونی که اصل در نظام شریعت و متعلق اصلی اوامر و نواهی شارع اون نظام رفتاریه، آدم ها تو رفتاراشون باید اینجوری باشن. حالا غیر از آن مثلا اعتقاد به خود 4-5 تا اصل مهم اعتقادی اون جای خودش اون نفسیت داره، ولی در بسیاری از جاها در صفات و چونها اونی که مطلوبیت اصلی و بذات داره اون اعمال و رفتاره. این نظام شخصیتی درونی این مقدمه است. اما یک دیدگاه دیگه اینه که چی؟ نه، این نظام درونی خودش مستقلن ملحوظه. اون وقت حالا این مصداق همین بحث اینجاست. یعنی این سوال اینه که آقا این عرض شود که اوامری که در همون کتاب الاشره وسائل آمده روی میگه حسد نداشته باشه، میگم کبر نداشته باش، چی نباشه چی نباشه، یا اینا باشه باشه باشه، آیا این مقدمه است برای اون اعمال، یا اینکه نه این ذاتاً مطلوبیت داره؟ این میشه شک در نفسی و غیریتی که مصداقش مصداق بارزیه که همین الانم ما باید باش دست و پنجه نرم کنیم. چی؟ نه، هر دو که خیلی جا هست. مهم اینه که حالا اون یه جهت، نه اونش خیلی داریم ما. غسل الان هر دوشه، هم مقدمی هم خودش مثل اونش مهم نیم. مهم اینه که اون نفسیتش ببینیم داره یا نداره. نه، مقدمیتش اصلا بحثی نداریم. نه، همه یه نوع مقدمیتی داره، اونو قبول داریم، اصلا بحثی نیست. میخوام ببینیم غیر از اون مقدمیت یک جنبه نفسیت هم در این هست یا نیم. این متوقفه برای اینکه این عوامل رو بگیم اصالت نفسیه. حالا ما این کمی حاشیه رفتم برای اینکه ابعاد مهم این بحث رو روشن بکنم و بدانید که این بحث بحث ساده ای نیست، بحث نفسیت و غیریت، و تمام اون مبحث بسیار مهم در اخلاق و در اعتقادات که نظام شخصیتی و روانشناختی ما و یا نظام اعتقادی ما این مستقلن ملحوظ شارع است یا این نظام جنبه مقدمی داره، برمیگرده به همین بحثی که داریم میکنیم. یعنی حداقل یکی از مبانی و مناشه اون بحث همینه که این عواملی که شما برید در وسائل ببینید، در روایات ببینید که آمده روی اکتساب فضائل، اجتناب از رذائل یا برخی از اعتقادات، این عوامل میاده روی اینا نفسیه یا غیریه. این حالا من یه کمی حاشیه رفتم برای اینکه بدونید که ابعاد یه بحث اصولی، همینجوری که آدم اصول رو میخونه فکر میکنه که خب حالا اینا نشستن پیش خودشون درست کردن، ولی واقعا 90% اصول من میگم نه تورم داره نه مشکلی درشه، 90% ارزش داره و تعیین کننده بسیاری از مباحث مهم ماست تو حوزه های مختلف. حالا یکی بحث کوچیکی که چند صفحه نوشته شده اونها میتونه اینقدر اثر داشته باشه توی بحث بسیار اساسی و کلان در نظام روانشناختی و اخلاقی و اعتقادی. حالا خب همون دیگه، اون طرفش هم بحثه، اون طرفش هم بحثه، اونم بحثه، بله اونم میشه بحث کرد، اونم میشه بحث کرد. عرض شد که اونم باز خودش نیازه به همین بحثه، اونم دقیقا مشمول همینه. حالا ما چون حاشیه رفتیم، گرچه اینا حاشیه نیست، اینا متن فقه و چیه، یعنی بحث مهمی که وجود داره دقیقا هم همینیست که شما میفرمایید. سه چهار احتمال اینجا وجود داره. سوال اصلی اینه که این ابعاد روانشناختی و درونی ما از یک طرف که شاخه اعتقادی و شاخه اخلاقی داره و از اون طرف ابعاد نظام رفتاری ما، اینا از لحاظ فقهی اینا دوتاشون مستقلن ملحوظن یا یکی مقدمه دیگره؟ اینجا سه نظریه میشه ارائه کرد، همینطوره سه نظریه میشه ارائه کرد و این مباحث هم اثرگذاره در اتخاذ مبنا در اونجا. البته خب یه بحث‌های تحلیلی فلسفی و اینا داره، ولی وقتی بیایم تو نظام فقهی ما باید این مسیر فقهی رو طی بکنیم و ببینیم به کجا میرسیم. حالا اصالت نفسیه در واقع میگه تو اینا اگر شک بکنی نفسیته. خب ما حالا عرض کردیم که تا اینجا 4 طریق رو گفتیم دیگه، طریق مرحوم مسلک رو گفتیم، مسلک صاحب کفایه میگه وضع عام مزله عامه، از مبنا جدا میشه. مسلک دوم مسلک آقای خویی و آقای تبریزی است که میگه اینجا تعلیق و تنجیز متصوره و با اون درست میکنیم. مسلک سوم میگه اطلاق ماده رو درست میکنیم، نه اطلاق هیئت که تون گیرها داشته باشیم. مسلک چهارم هم میگه اطلاق عرض شود که هیئت تابع متعلقشه. ما عرض کردیم مسلک سوم و چهارم، ولی اون که گاهی اینا جدا ذکر کردن، این در واقع یک مسلکه. یعنی ما اطلاق باید بیاریم ذاتاً در خود متعلق و موضوع، و به تبع اون وقت اطلاق عرضی تبعی در اون معنای حرفی و ربطی هم پیدا میشه. اینم از این مسلک. حالا دیگه تفاصیلش دیگه انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.